أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمحجته. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ابن خاتم الأنبياء. السلام على ابن سيد الأوصياء. السلام على ابن فاطمة الزهراء. السلام على ابن خديجة الكبرى. السلام على ابن السدرة المنتهى. السلام على ابن جنة المأوى. السلام على ابن زمزم والصفا. السلام على المرمل بالدماء. السلام على المحتوك الخبا. السلام على خامس أصحاب الكساء. السلام على قريب الغرباء. السلام على شهيد الشهداء. السلام على قتيل الأدعياء. السلام على ساكن كربلاء. السلام على من بكته ملائكة السماء. سلام بر حسین و سلام بر علی ابن الحسین و سلام بر اولاد حسین و سلام بر اصحاب حسین و سلام بر شما عزاداران و دوستداران و محبان حسین. سلام بر شما برافراشت نگهدارندگان پرچم های سرخ و سیاه حسین و تعزیت و تسلیت به پیشگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها و رسول خدا صلوات الله علیه و امیر مؤمنان علی مرتضی و همه ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، به مناسبت این روزها و شبها و ایام سوگواری سلور و سارار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بار دیگر ماه محرم آمد و پرچمهای سرخ و سیاه عزا برافراشته شد و اشکهای شیعیان جاری شد و اشکهای بلکه همه ملائکه آسمان و زمین و انبیا و اولیا جاری است، چنان که در این زیارت نهایه گفتیم: السلام علی من بکته ملائکه السما. سلام بر آن که ملائکه آسمان ها بر او گریستند. یا فاطر به حق فاطمه، به حق فاطمه زهرا که حق او بسیار است. در مصیبت های گوناگون، مصیبت پدرش، مصیبت خودش، مصیبت همسرش، فرزندانش، که هیچ مصیبتی برای او سنگین تر از مصیبت شهادت و قتل مظلومانه فرزندش حسین نبود. به حق فاطمه خدا را قسم میدیم که ما را از عزاداران حسین و از گریه کنندگان بر حسین قرار بده. در این ماه محرم سال 1443 هجری قمری که امشب شب اول از خدمت شما گرامیان و عزاداران هستم، که دوستان دیگری هم علاوه بر دوستان یو بی سی و دانشگاه بریتیش کولومبیا، دوستانی از هیئت جوانان قاسم ابن الحسن هم به جمع ما قرار بوده بپیوندن و همچنین دوستانی و عزیزانی که از طریق وب پیج و برنامه های مسجد یا مرکز قدیر به ما میپیوندن. با تعزیت و تسلیت خدمت همه شما خیر مقدم میگوییم به شما برای پیوستن به این برنامه هایی که بیش از یا نزدیک 30 سال هست در یو بی سی برگزار می شده با نام و یاد امام حسین و هر محرم، و باز هم جز این محرم ها و عشق و محبت حسین هیچ چیزی در دستان ما نیست. این بحث هایی که به خواست خدای تعالی در نظر دارم در این جلساتی که به مناسبت عزاداری امام حسین علیه السلام برپا میشه خدمتون تقدیم کنم، این را تحت عنوان یا حسین یا لیتنی کنت معک به سرایی به سرایم تقدیم حضورتون میکنم. انگلیسی هم حالا گرچه صحبتهای ما انگلیسی نیست، فارسی است، ولی معمولا یه تایتل و عنوان انگلیسی هم براش ترجمه کردیم. او حسین، If only I were with you, you would poetize, I would poetize. راجب این poetize، سرایدن، سرودن و سرود گفتن، من این جلسه امشب زیاد صحبت نخواهم داشت، ولی در جلسات دیگر با استفاده از آرای مارتین هایدگر در این مورد بحث های خواهم داشت که انشالله به تدریج مطرح خواهم کرد، و شاید امشب یه شمای کلی و نمای کلی و تصویر کلی از اون چی که در نظر دارم خدمتتون عرض کنم رو بتونم بگم، شاید هم نگم، اون شما و نمای کلی رو بذاریم برای فردا شب که شب دوم خواهد بود از این شبهای عزاداری. اما موضوعی رو که انتخاب کردم عنوانش عرض کردم، منتها ابتدا یکی چند روایت درباره گریه بر امام حسین علیه السلام خواهیم داشت. علت این که این رو من از این زاویه مطرح میکنم یک مطلبی است که حالا مدت هاست یا از سالهای مدید بعضی از متعصبین اهل سنت و وهابیون که گرایشات روشنفکری عجیب غریبی دارن این اعتراضات رو داشتن، بعد روشنفکران ایرانی، حتی روشنفکران ایرانی شیعه این اعتراض ها رو داشتن به این نحوه عزاداری ها و ماتم ها و گریه کردن ها. اخیراً هم متاسفانه انگیزه های سیاسی و انگیزه های مختلف باعث شده که افراد با انگیزه های متفاوت سیاسی، چه شیعه باشن چه نباشن، چه اصلا اهل ایمان باشن چه نباشن، طعنهایی زدن و بهانه هایی رو پیدا کردن برای این به زیر سوال کشیدن این گریه زاری ها. از جمله بدون اینکه من بخوام وارد بحث سیاسی بشم، گرچه عرض کردم بنده اینجا به صراحت میگم کاملا سیاسی هستم و هیچ پرهیزی از ورود به سیاست ندارم، اما سیاست بازی و سیاست زدگی رو به هیچ وجه نمیپسندم که انسان هر فرصتی رو برای یک استیتمنت سیاسی بخواد ازش استفاده کنه، اونم به نحو چیپ و مذبوحانه. بدون اینکه خواسته باشم این بحث جنبه سیاسیش رو در نظر داشته باشم، فقط یه هشداری میخوام بدم برای اینکه چگونه مذبوحانه تلاش میشه برای اینکه امام حسین و گریه بر امام حسین رو از ما بگیرن. در حوادث اخیری که در ایران بوده و مسائل کمیابی یا بیابی خوزستان، اونم پارشال بیابی نه کل خوزستان، بسیار از این روشنفکران و مخالفان و سیاست بازان یه شعارهایی رو سر دادن که حالا میخواهید بر کی، بر تشنگی امام حسین و علی اصغر و یاران امام حسین بازگریه کنید؟ چرا مردم خوزستان رو از یاد نمیارید؟ چرا برای تشنگی اونها گریه نمی کنید؟ و این چه کردن؟ من بدون اینکه بخوام قضاوتی داشته باشم راجع به انگیزه های افراد، فعلا با این نوع حرف های چیپ زدن تنها چیزی که بهشون میگم و دوست دارم توجه رو جلب کنم بهش اینه که اصلا به ما چه کار داری؟ شما ببین مردم خوزستان، مردم شادگان و مردم عرب نشین و عرب زبان و مناطق جنوبی ایران که اولین شهرهای شیعی ایران اهواز و هولوش اهواز بودن تو خوزستان، از اونا بپرسید که الان چه کار میکنید؟ یه سر بزنید همونجا ببینید برای کی گریه میکنن، برای کی اشک میریزن. و اونها اونقدر که ایرانی عرب زبان، حتی غیر ایرانی های شیعه عرب زبان، مردم عراق و جاهای دیگه که بحرین و لبنان، حتی عربستان سعودی، شیعیان، ببینید حالا مردم خوزستان من مرادم هست، ببینید چجور عزاداری میکنند و عشق میریزن برای امام حسین و فرزندان امام حسین و به ویژه امام حسین و عزاداری میکنند. شما حداقل به احترام اینها فرهنگ و باورها اینها رو مورد اهانت قرار نمیدادید. اگر راستگو هستید در دفاع از این مردم، اهانت به فرهنگ اونا چرا میکنید؟ مدت ها زیر سوال می بردن اینها را به عنوان اینکه نمیدونم کودک همسری چی فرهنگ عقب مانده اینا. حالا اون همه اهانت ها که به اونا کردن بس نبوده که یک دونه کودک همسری یا چند تا کودک همسری رو بزرگ کردن به عنوان اهانت، برای اهانت به اون مردم اون منطقه و سنت های اسلامیشون، که البته کودک همسری رو بنده جز سنت اسلامی قلم داد نمی کنم، ولی پوینتم و مطلبم اینه تا حالا فوش میدادند و طعنه میزدند و تقبیح میکردند فرهنگ این مردم رو به یه شکلی، حالا به یه شکل دیگری با اهانت به امام حسین میخوان این کار رو کنن. این عرض بنده هیچ جنبه سیاسی بهش الان نمیخوام بدم، گرچه هیچ پرهیزم ندارم از بحث سیاسی کردن، ولی الان اون منظورم نیست. منظورم این هست که جایگاه عزاداری امام حسین رو به خودمون که دوستش داریم و خودمون که گریزاری میکنیم بیان کنم، صرف نظر این که دیگران میخواهند بفهمن یا نمیخواهند بفهمن. خب برای همین منظور چند تا حدیث در این ارتباط دارم. یک حدیث هست که البته اینا ترجمه شده است، ترجمه هم از من نیست، به درستی چون جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله از کشته شدن فرزند گرامی فاطمه زهرا علیه السلام بران خاتون مکرم، این ترجمه ایست از مقتل الحسین علامه مجلسی که به فارسی ترجمه شده، من ترجمه رو بخشش آوردم. به درستی چون جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله از کشته شدن فرزند گرامی فاطمه زهرا علیه السلام بران خاتون مکرمه خبر داد و خبر داد از مهنتها و مصائبی که بران پسندیده عالمیان از طاغیان امت کافران بنی امیه وارد می گشتند، گریه شدید بران خاتون قیامت مستولی گردید. یعنی فاطمه زهرا به شدت گریه کرد وقتی که خبر کشته شدن حسین و نحوه کشته شدن و به قتل رسیدن او رو شنید. پس بعد از گریه بسیار و جزع بیشمار بر جناب احمد مختار صلی الله علیه و آله عرض نمود که ای پدر بزرگوار، این مصیبت و بلا در کدام وقت و هنگام بر فرزند گرامی من رخ می‌دهد؟ گفت این بلاها که میگی، مصیبت‌ها کی اتفاق می‌افته؟ فرمود در آن زمان که زمین از من و تو و علی علیه السلام خالی می‌شود و ما از دنیا رحلت نموده باشیم. بعد پس به جهت شنیدن این خبر، وحشت اثر گریه فاطمه زهرا علیه السلام زیادتر و شدیدتر گردید. عرض نمود ای پدر بزرگوار، چون در هنگام کشته شدن فرزندم ما در دنیا نبوده باشیم، در مصیبت او کدام کسی گریه خواهد نمود؟ جایگاه گریه رو ببینید، اصلا گویی بایستی گریه که، حالا چراشو انشاءالله تو این چندین جلسه من از خواهم کرد، امشب نمیخوام چراییشو بحث کنم. پس عرض کرد پدرم چه کسی برای او گریه خواهد کرد و بر او که نوحه و ناله می نماید و کدام کسی عذاب برای او برپا می کند و دلش در مصیبت جانگداز و دلسوز او می سوزد؟ گویا فاطمه زهرا میگه مصیبت یه چیز به جای خود، اما بی عزادار بودن و بی کسی که عزاداری کنه و سوگواری کنه اونم مصیبتی بدتره، مصیبتی بالاتره اگر یه چین اتفاق بیفته که عزاداری هم نباشه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود یا فاطمه، به درستی زنان نوحوکاران امت من بر حال پریشان و مصائب زنان اهل بیت من گریه و زاری خواهند نمود و مردان دینداران و نکوکاران امت من بر مصائب اهل بیت من گریه می نمایند و هر سال گروهی بعد از گروه دیگر و صنفی بعد از صنف آخر تعزیه‌داری و عزای فرزندان مرا تازه می کنند و برپا می دارند. هر سال پیامبر اکرم وعده داد به فاطمه زهرا سلام الله علیها که گروهی از زنان و مردان امت من که نیکوکارن و نیکوترین کارشون هم همین کاره، عزای حسین رو برپا می دارن. چون روز قیامت می شود تو بر گناهکاران زنان ایشان شفاعت خواهی نمود و من بر گناهکاران مردان ایشان شفاعت خواهم نمود. همه اینا که گریه می کنن، حالا گناه به معنای اعم کلمه، هر چی که باشه، زن باشه، معصیت باشه، سیئه باشه، اثم باشه، بر هر نوع از گناهی بوده باشه، من شفاعت خواهم کرد اینها را. این شفاعت هم یه مطلب حقیقی است، حالا اینا به جای خود بحث خواهد شد. و هر کسی که در مصیبت فرزندم حسین علیه السلام گریان و نالان شود، روز قیامت از دست او میگیرم داخل بهشت برین مینمایم. یعنی از دست حالا مصیبت ها یا هرچی که از اونجا دست فرشته ها یه عذاب میگیرم و او رو وارد بهشت برین میکنم. یا فاطمه، در روز قیامت هر چشم گریان و نالان و اشیزان خواهد شد، مگر چشمی که در دنیا بر مصیبت دلسوز حسین علیه السلام گریان شده باشد، که آن چشم شاد و خرم به نعمتهای بیکران بهش بشارت داده می شود. این از ترجمه مقتل بهار الانوار بود. ببینید، تسلی خاطر فاطمه زهرا داد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، با وجود شما، با وجود گریه کنندگان، که دل تو شاد باشه، حداقل کسانی خواهند بود که سال بعد از سال، ماه بعد از ماه، روز بعد از روز بر حسین گریه خواهند کرد و این اشک‌ها درمان درد خودشون رو تو خواهد بود، اونها رو از آتش نجات خواهد داد به خاطر تحولی که در وجود اونها ایجاد میکنه و التیام خاطر تو میشه، تسلی خاطر تو میشه، به خاطری که بعداً انشاءالله توضیح خواهیم داد. خب یه حدیث دیگه هم متن عربیش آوردم، اینم از بهار الانوار آورده، ترجمه فارسیش به سند متصل به علامه مدرسی رحمه الله در بهار گفته که در این کتاب تفسیر، در کتاب درالثمین، در تفسیر آیه قرآن که می‌فرماید آدم تلقی کرد کلماتی را از پروردگارش و در نتیجه تلقی اون کلمات توبه کرد و خدا بخشیدش، گفته است در ساق عرش نام پیغمبر و ائمه علیهم السلام را دید و جبرئیل به او یاد داد و گفت یا حمید به حق محمد و یا آلی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و الحسین و منکل احسان. جبرئیل به آدم گفت طبق این حدیث اینجوری بگو، خدا را قسم بده. چون نام حسین را برد، آدم اینها را گفت و نام حسین را گفت، اشکهایش روان شد و دلش فرو ریخت و گفت برادر جبرئیل، در ذکر پنجمین دلم شکست و اشکم روان شد. این اسم که آمد یه تأثیر وجودی بر من گذاشت، دل شکسته شدم و اشک ریزان. جبرئیل گفت این فرزندت با آدم، علیه السلام. این فرزندت به مصیبتی گرفتار شود که مصیبت‌ها در برابر آن کوچک باشد امام حسن مجتبی علیه السلام خودشون زهر قرانده شده بودند و اعضا و اعما و احشای بدنشون بالا می آوردن توی تش. امام حسین رو که دیدن گریه کردن و امام حسین گفت چرا گریه می کنید؟ گفت لا یومک یومک یا ابا عبدالله، ای ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. خود امام حسن هم مصیبت دیده بود ولی گفت هیچ روزی روز تو نیست. حضرت زینب سلام الله علیها دو تا از فرزندانش رو در کربلا از دست داده بود، مدام بر امام حسین گریه میکرد. ام البنین 4 پسر را در کربلا از دست داده بود، برای امام حسین گریه میکرد و میپرسید حسین من چه شد در کربلا، نمیگفت عباس من چه شد، گفت حسین چه شد، چه برای به سر حسین آوردن، با حسین چه کار کردن. طبق این حدیث گفت این فرزند به مصیبتی گرفتار شود. یکی از مصیبت ها همین هم که امروز هم جاهلان و احمق ها او رو مورد تن، مراسم او رو مورد تن قرار میدن. این هم یه مصیبته. به مصیبتی گرفتار شود که مصیبت ها در برابر آن کوچک باشد. گفت برادر، یعنی جبریل، آن چه باشد؟ گفت تشنه و غریب و تنها و بیکس کشته شود و برای او ناصر و معین نیست، و اگر ببینیم او را ای آدم که میگد وا آتشا وا قلت ناصرا، ای وای از آتش، ای وای از کمی یاور، تا آنجا که تشنگی چون دود میان او آسمان فاصله شود، کسی جوابش ندهد و جز با شمشیر و باران مرد و چون گوسفند از قفا سرش بریده شود و دشمنان خیمگاهش را غارت کنند و سرهای خود و یارانش را بر سر نیزه ها در شهرها بگردانند و زنانش بانها باشند. در علم خدا چنین گذشته است. و آدم و جبرئیل وقتی اینو گفتن، آدم و جبرئیل چون زن جوان مرده گریستن. کسی که آدم برو گریسته، کسی که خاتم برو گریسته، کسی که زهرا برو گریسته، کسی که علی برو گریسته، کسی که امام زمان برو گریسته، کسی که امام حسن برو گریسته، کسی که همه انسانهای والا و بزرگوار الهی برو گریستن، باز هم گریه ما را قبول میکنه و ما هم تقدیم او میکنیم. این قصه گریز به کربلا رو شنیدید که مردم ما، مردم شیعه، شیعیان علی ابن ابی طالب و محبان امام حسین در هر مصیبتی گریز به کربلا میزنند. این که شماها بیاید بگید حالا برای کی میخواید گریه کنید، بازم برای حسین گریه میکنیم. در ماتمهای خودمون هم برای حسین گریه میکنیم. هر کس هر مصیبتی دیده، حضرت رضا علیه السلام فرمود اگر میخوایی گریه کنی برای حسین گریه کن. این یک حدیث دیگری بود در این ارتباط. و قبل از اینکه من به بحث قسمت بعدی بحث بپردازم، این ابیاتی رو که من سرفصل قرار دادم از فؤاد کرمانی است و این از نوع‌های معروف هیئت‌های قدیمی بوده، امروز هم بعضی ها میخوننش. ای که به عشقت اسیر خیلی بلی آدمن، سوختگان غمت با غم دل خرمن. خیلی یعنی گروه، لشکر، سلسله بنی آدم به عشق تو اسیر شدن. ای حسین، حالا چجوری؟ آیا همه بنی آدم یا نه؟ پس خب یزید هم از بنی آدم بود. اینا بالاخره حالا بس اینا رو معنای درست کرد و جنبه شاعریش هم حفظ کرد. که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمن، سوختگان غمت با غم دل خرمن. اینا با غم دلشون که به خاطر تو غمگینه خرمن، شادن. غمی است که درش یک شادی هم براشون نهفته. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ، هر که قمت را خرید عشرت عالم فروغ، با خبران قمت بی خبر از عالمند. هر که غم تو را ای حسین خرید، شادی و عشرت و سرور از عالم نمیخواد، اون بسشه، به عالمم توجه ندارن. در شکن ترعت بسته دل عالمیست، وان همه دل بستگان عقد گشای همه. یک عالمی گرفتار شکن تره زلف تو هستن و یک دیگر هم تسلای خاطرن، عقده دل یک دیگر رو می گشاین. آن همه دل بستگان تو عقد گشای همه. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمن. تو یوسف حقیقی عالم بقای، هر کسی هر چی داره آورده تا تو رو بخره، جلب توجه تو کنه. ما با اشکامون، با برنامه هامون، با برافراشته نگه داشتن این بیرق های سیاه و سرخ، تاج سر بلبشر خاک شهیدان توست، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمن. این خاک شهیدان تو، نه خودت، اینا تاج سر بلبشره، فخر بنی آدمن تا ابد. در طلبت اشک ماز رونق مرآت دل، کین درر با فروغ پرتو به جام جمن. در طلب تو، جلب رضایت تو، عشقهای ما قلبمون رو چون آینه رونق میبخشه. این دورهای ریزان از چشمان ما با فروغ، اینا جام جم رو روشنا میکن. جام جم، جام جهان نماز، اشاره به دل انسان کامله. پرتو به جام جمن، چون به جهان خرمی جز غم روی تو نیست، باد کشان غمت مست شراب غمند. خرمی جز غم تو نیست، باد کشان غمت، غم تو باده می نوشند، مست شراب غمند. عقد عزای تو هست سنت اسلام و بس، عقد یعنی گردن بند، گردن بند ها لباس عزای تو سنت اسلام و بس. هر کسی این رو نداره مسلمان نیست، به این گفته فؤاد کرمانی. عقد عزای مسلمان حقیقی، نه که مسلمان اسمی کار نداره. عقد عزای تو هست سنت اسلام و بس، فقط همین یکیه. عقد عزای تو هست سنت اسلام و بس، سلسله کائنات حلقه این ماتمن، همه سلسله های افلاک حلقه های این گرد همایی این ماتم ها هستن. گشت چو در کربلا رعیت عشقت بلند، گشت چو در کربلا رعیت عشقت بلند. رعیت پرچم، بیرق، اون پرچم عشق بود که به دست ابوالفضل عباس بود، بلند بود، به دست پرچمدار و علمدار بود. گشت چو در کربلا رعیت عشقت بلند، خیل ملک در رکوع پیش لوایت خمد. لشکر ملائکه سر رکوع و تعظیم فرود آوردن در پیش پرچم تو. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زن که شهیدان تو جمله مسیحا دمند. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زن که شهیدان تو جمله مسیحا دمند. خاک تربت تو مرده را زنده میکنه، بران که اینا همشون نفس مسیحایی دارن. این ابیات ادامه ده، چند تا بیت دیگه هم هست از بهش خواهیم رسید از فؤاد کرمانی. هر دم از این کشتگان گر طلبی بزل جان، در قدم از جان فشان با قدمی محکمند. اگر از اینها جان بخوایی، از اینها که از این 70 تا 72 تن هر چند تا بودن، در قدمت جان فشان، با قدمی محکمن، قدم صدق دارن با حسین. این الان بعد از این مقدمات یه مقدار زمینه چینی بیشتری در رابطه با بحثی که خواهیم کرد خواهیم داشت. در یک سری نقل هایی که داریم آمده از امام صادق علیه السلام، راوی میگه خروج حسین علیه السلام را، یعنی خروج امام حسین از مدینه به مکه و از مکه به کوفه را نزد او نام بردیم و تخلف ابن الحنفیه، یعنی برادر امام حسین، محمد ابن حنفیه را، برادر ناتنی را هم یاد کردیم که نرفت با امام حسین. امام ششم فرمود ای حمزه به راوی، برایت حدیثی گویم که پس از این مجلس دیگر از این موضوع نپرسی. یه چیزی میگم که بعد از این دیگر به مخیلت خطور نکنی این سوال رو مطرح کنی که چرا محمد ابن حنفیه نرفت همراه امام حسین از مدینه به کربلا. چه فرمود؟ چون حسین علیه السلام از مدینه جدا شد، متوجه گردید، یعنی متوجه به مکه و کوفه، یک ورق کاغذ طلبید و در آن نوشت، گفت یک کاغذی بده من میخوام یه وصیت نامه بنویسم. اینو نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین ابن علی ابن ابی طالب به بنی هاشم. این که آدرس فرستنده بود. اما بعد هر کدام به من بپیوندید شهید شوید و هر کدام به جا مانید به پیروزی و سلامت نرسید و السلام. خب محمد حنفیه چرا نرفت؟ امام صادق جواب این داد، امام حسین یه نامه گرفت، یک کاغذ از همین محمد حنفیه گرفت، یه نامه نوشت، وصیت نوشت به بنی هاشم، گفت هر کدام خواستید به من بپیوندید بیایید، ولی بدونید شهید خواهید شد، کشته خواهید شد، ولی هر کس به جامان روی سلامتی رو نخواهد دید، روی پیروزی و بهروزی رو نخواهد دید و سلام، خدا حافظ. یعنی اینها امام حسین دو تا گزینه رو گفت مطرحه، یا همراه من میایید و کشته میشید یا تو خونه هاتون میبینید خوشبخت هرگز نخواهید شد، یکی از این دوتا. سر خدای ازل غیب در اسرار توست، این نسبت امام با خدا رو بعدا مطرح خواهیم کرد. سر خدای ازل غیب در اسرار توست، سر تو با سر حق خود ز ازل تو و امن، از ازل تو و خدا یکی بودید، با هم بودید. محرم سر حبیب نیست به غیر از حبیب، پیک و رسول در میان محرم و نامحرمند، تو و خدا بینتون فاصله ای نبوده، واسطه ای نبوده، نامحرمی بین تو و خدا نبوده ای حسین. باز یک مطلب دیگر، وقتی ابن عباس را به خاطر رها کردن حسین سرزنش کردن گفت، گفتن ابن عباس، عبدالله ابن عباس، چرا تو با حسین از مدینه نرفتی؟ تو مثل محمد حنفیه موندید. از یاران حسین نه مردی کم شد و نه زیاد، ما پیش از دیدنشان آنها را به نام می شناختیم. من یعنی چی؟ یعنی من از یاران حسین نبودم. یاران او هر که قرار بود با او باشه بود. حالا این قرار بوده رو من میخوام تو این سلسله بحث ها توضیح بدم دیگه، خاطرتون باشه یا لیتنی کنت معک، تو زیارت امام حسین آمده که بگید یا لیتنی کنت معک، کاش با تو میبودم. ابن عباس میگه که من از یاران حسین نبودم، اسماشونو میدونستیم، اسم من جز یاران حسین نبود. میگویم باز این مترجم نفس المحمومه ظاهرا میگد میگویم. ابن عباس درست گفت که چون او را به کنار گیری از حسین علیه السلام سرزنش کردن، جواب داد که اصحاب حسین کم و زیاد نشوند، ما ندیده آنها را به نام میشناسیم. این جواب ابن عباس. محمد حنفی هم اینجور گفت. محمد ابن حنفی هم فرمود یاران او به نام خود و پدر نزد ما نوشته دارد، پدر و مادرم قربانشان، کاش من هم با آنها بودم و به فوز بزرگی می رسیدم. یا لیتنی کنت معهم، ای کاش من هم با آنها می بودم. چرا محمد ابن حنفی نبود؟ چرا ابن عباس نبود؟ این از کجا میاد؟ این بحثیست که ما خواهیم داشت. این آخرین بیت اون شعریست که از فؤاد کرمانی خوندم. در غم جسمت فؤاد اش نبارد. چرا؟ در غم جسمت فؤاد اش نبارد. چرا؟ کین قطرات عیون زخم تو را مرهمند. ای حسین، من در غم جسمت، نه در غم روحت، روحت که آزاد بود و منم نمیتونم کانتریبیوشنی، سهمی، کمکی به او داشته باشم، اما جسمت، فؤاد اشک نبارد. چرا؟ چرا نباره؟ چرا اشک نباره فؤاد؟ کین قطرات عیون زخم تو را مرهمند. مرهم زخمای تو هستم، مرهم دل فاطمه هستم. ندیدید که پیغمبر گفت مردان و زنان و امت من بر حسین سال به سال گریه خواهند کرد؟ که این قطرات عیون، این عشق ها، این قطره های چشم ها زخم تو را مرهمن. مرهمن موجبه یه مقدار تسلی خاطر تو میشه، تسلی جسد میشه، آرامش میشه وقتی که ما گریه میکنیم به عشق تو، ابراز محبت و ارادت میکنیم. یه نکته رو من خدمت رو عرض کنم. این فؤاد کرمانی، خب اهل کرمانه، مال اخیری نیست، یه مقدار قبل از این صده است. حالا من دقیق تاریخ تولد و وفات شو خاطر ندارم. از قدما نیست، متأخرین چند مثلا ساله اخیرم نیست. اون چی که میخوام بگم این که بالاخره در طول تاریخ شعرا، مرثیه سرایان، یه جور به این مسئله عزاداری امام حسین و تسلی خاطر فاطمه زهرا سلام الله علیها ادای دین و ادای وظیفه کردن. مورخان، نویسندگان، سخنرانا، سماور روشن کنندگان، بیرق زنندگان، چراغ روشن کنندگان، هر کس یه جوری. و این که می‌بینیم در هیئت‌ها، دسته‌ها، روزه‌ها و گرد همایی‌ها این اشعار خونده شده، هر کسی ادای دین کرده و یک سنتی دست به دست، یک میراثی گذشته و به دست دیگران رسیده. و الان اگر مثلا کرمان میبینید شما مردمی متدین داره، مردمی حسین دوست داره، مدیون این شعرا هست، مدیون قبلی هاست، مدیون قبلی تر هاست، زحمت کشیدن. شما هم در هر جا هستید، هر کس به هر شکلی، شما با آمدن و زندگی نداشتن این شعائر، حتی آمدن و کلیک کردن و گوش ندادن هم، هر کسی به هر نوعی به این راه کمک کنه و در این راه باشه، خیرش به خودش میرسه. حالا چگونگیش موضوع بحث ماست در این چند شب، ولی فعلا کلیات قضیه رو میگیم. میگم که این بزرگان، این پیر مردها، این شعرها، مرثیه خونها در هر شهری، هر دهاتی، هر جا بودن، چراغی رو بودن و روشن کردن و جایی رو، نوری رو زنده نگه داشتن، بعدها دیگران استفاده کردن. اینکه در کرمان بزرگانی، آزادگانی، سرورانی به دنیا آمدند و زیستند و شهید شدند، این همه برکات اینهاست، برکات بزرگترها بوده که موندن و سینه به سینه این رو داشتن. الان هم شما هر جا که هستید، الان از میگم شاید در ایران به ما همراهند، از امریکا همراه هم در همین ونکوور چند جا همراه ما هستن. همین که این مجلس ها رو برپا می‌دارید، عاقبت هم برای خودتون خیره، هم برای فرزندانتون، نسل‌های و بشریت در کل. خب این جا به دو تا حدیث برخورد کردیم که گفت یاران حسین مشخصن، ما جز یاران حسین نبودیم. ابن عباس و محمد ابن حنفیه اینو گفتن و خیلی ها نبودن، فقط همون تعداد، حالا 70 تا 72 تا 80 تا هر چند تا که تعداد چون بوده، حدود همین 70 خورده ای که گفتن اونا بودن. به بقیه گفتن بگید یا لیتنا کنا معک، کاش ما با شما می بودیم. این با شما بودن رو موضوع بحث من، البته الان من نمیتونم خیلی سریع برم توی این بحثی که داشتیم، کسانی که میخوان این چراغ رو خاموش کنن به بهانه های مختلف، به بهانه روشنفکری سیاسی و غیر آن میخوان این چراغ عزاداری رو خاموش کنن، یک سخن حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید در شام هم بایست گفته شه، خطاب به یزید در پایان سخنانشون، تقریبا فرمایشاتشون در مجلس یزید تمام شده. فکت کیدک وسع سعیک و ناصب جهتک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا. فکت کیدک، کید ببرز کیدد را یزید، هر مکری داری بازی کن، هر غلطی میخوایی بکن، هر دروغ و راستی میخوایی سرهم کن، هر اشک تمساحی میخوایی بریز بریز. وسع سعیک، بکوش کوششت را، هر تلاشی، آخرین رمقهات هم بذار در اینجا. و ناصب جهدک، و برپا دار تمام توانت را، هر قدرتی هم داری بیار به میدان. فوالله، پس قسم به الله، لا تمحو ذکرنا، محو نکنی یاد ما را. خب چرا انسان جز قبیله و خیلی که زینب کبرا درش هست و با چنین قایقتیتی میگه ذکر ما رو فراموش نمیتونی بکنی، دلا یاد ما رو نمیتونی بری، گناهکارم باشن، تو خیل ما باشن، شافعشون ما هستیم، شفیعشون ما هستیم، نیکوکارم باشید، تو جبهه علیه ما باشید، بیچاره اید. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم، به الله قسم، محو نکنی یاد ما را. ولا تمیت وحینا، و نمیرانی وحی ما را. وحی رو به خودش نسبت داد، جمع بس خودش هم اینکلود کرد، خودش هم درباره صحنه کرد. و نمیرانی وحی ما را، وحی ما نمیمیره. ولا تدرکو امدنا، و نرسی به سر آمده ما، به افق ما نمیتونی برسی، دست نمیتونی، اصلا در تو قابل این نیستی که برسی به اونجا که ما هستیم. اینها را به یزید گفت و به ما هم گفت، به همه کسانی که مرام یزید رو دارن، میخوان نام امام حسین، مجلس امام حسین رو محو کنن، و ما والله لا تمحو ذکرنا. عبس مذبوحانه نگید که برای حسین هنوزم میخواید گریه کنید، و والله لا تمحو ذکرنا، قسم به الله نمیتونی گریه حسین رو بردارید، یاد حسین رو بردارید از این میانه، جز تو ای کشته ی بی سر که سراپا همه جانی، کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی. این بیت هم از فؤاد کرمانیه، جز تو ای کشته ی بی سر که سراپا همه جانی، به جز تو ای کشته ی بی سر ای حسین که همش جانی، بدنت هم جانه، کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی؟ کیه که یه جان بده جان جهان رو بخره؟ جز تو کیه که پیغمبرم براش گریه کنه، ملائکم براش گریه کنن؟ از من بگریزید که می خورده ام امشب، با من منشینید که دیوانه ام امشب. این از فروغی بستانیه. بیهوده آب در هاون میکوبند، ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند. که میگویند مشکهای خیس آب و لبهای خشک و کامهای عطشان. یه بخش اساسی از بحثی رو که من در این چند شب بیان خواهم کرد خدمتون اینه. انتقاد میکنم، میگه این حرفا چیه؟ این روزخونا در آوردن، مدها در آوردن، مقتل نمیسا در آوردن. از یه طرف میگم مشکا خیس بود تو خیمه مشکا، از یه طرف میگم که کامها عطشان و لبها خوش بود. مثلا جواب نمیخوام بدم به این حرفاشون، فقط میخوام حرفاشون بگم. بیهوده آب در هاون میکوبند، ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند. مشکهای خیس آب و لبهای خشک و کامهای عطشان. این چجور حرفیه که نه خودشون در آوردن؟ مشک و دندان، میگن ابوالفضل به دندان گره. کی این حرف رو قبول میکنه که دستاش قطع شد به مشک و به دندان گره؟ کجاست عقل و منطقتان؟ مگه میشه مشک و به دندان گره؟ این حرف رو که میزن. کربلا چه جای عروسی، قاسم نوجوان را چه سودای دامادی؟ این حرفا چه که عروس شد و داماد شد و قاسم نوجوان به حضرت امام حسین به عقد در آورد دخترشو برای او. چون باشه شیرخوارگی و آب خواهی؟ میگید علی اصغر شیرخواره و شیرخواره که آب نمیخواد، شیر میخواد. پیش اینکه شیر میخواسته، آب میخواسته، امام حسین آورده گفته آبش بدید تو اینا. خرابه کنار کاخ، میگید که خرابه شام بردن اونجا کنار کاخ یزید، صدای گریه بچه شب رفت تو کاخ یزید، یزید از خواب بیدار شد، گفت این کیه گریه میکنه؟ گفتن سر پدرشو میخواد، گفت ببرید بدید. نه مگه کاخ کنارش میشه خرابه باشه؟ کاخ باید مجلل باشه، کنارش ساختمانهای خوب مجلل باشه. اصلا یه خونه ای بوده اونجا، چی شما میگید خرابه؟ یزید احترام کرده برده گوشتشون تو یه خونه مناسبی. خرابه کنار کاخ، اینم شد هر. رقیه نام دختری 3 ساله کنج خرابه، سر پدر به دامان. اصلا رقیه نداریم ما، میان اصلا دختر 3 ساله کجا؟ کی گفته دختر 3 ساله داشته امام حسین؟ اصلا خانه که در نداشت، یا دیگه پرو شدن میگن که اصلا عربا که در خونه هاشون در نداشت. مگه شما باستانشناسید، آرکیولوژیستید که بدونید در داشت نداشت؟ خانه فاطمه زهرا که در نداشت اصلا، در و پهلو و اصلا نمیدونم میخ دیوار و اینا چیه، میخ در دیوار از خودتون در آوردید. و هزاران چیز دیگه که امروز میگن، همین که محرم شروع میشه شروع میکنن دوباره این نشخارا رو میکنن. حالا جوابشون، اگر داشت یا میداشت فرقی داشت؟ سوال بنده. حالا اگر دختر 3 ساله بود، اگر در داشت خونه، اگر بچه تشنه شده بود، اگر که عباس مشروب دندان گرفته بود، اگر خراب کنار کاخ بود، برای شما فرقی میکرد؟ ایمان میآوردید؟ تسلیم میشدید؟ فرقی داشت؟ اگر داشت یا میداشت فرقی داشت؟ با این داشت و نداشت برگشت آن که هرگز نیامده بود. نه، هرگز نبود اینجا. همه بحثی که من اینجا میخوام عرض کنم برای عمدتاً دو جنبه داره، دو گروه را ادرس میکنه، میخواد باشون گفتمان داشته باشه. یک گروه که این داشت و نداشت برایشون فرقی نداره و از محبان امام حسین، که دلشاد باشن که امام حسین خریدتشون. یک گروه که آمدن به ظاهر به خیال خودشون ولی نیامدن، بازم یه دست پای مذبوحانه بزنن بلکه بخردشون امام حسین. با این داشت و نداشت ها، با این قصه ها گفتن، شیرخواره که آب میخوره، نمیدونم با اینکه خرابه کنارش کاخ نیست که، و اینجور حرف ها. تنها کسی برمیگرده که هرگز نیامده بوده. تنها کسی میگه من دیگه حسینی نیستم، عزا نمیرم، سینه زنی نمی کنم، که هرگز نیامده بوده، بلکه اصلا هرگز اینجا نبوده. با این داشت و نداشت برگشت آن که هرگز نیامده بود. نه، هرگز نبود اینجا، نبود که اصلا برگرده. بودنش خیالی بیش نه، اینک شمس حقیقت چراغ وهم را محو کرده. حالا دیگه با این داشت و نداشت ها اون توهمش دریده شده. در حدیث حقیقت حضرت علی به کمیل میگه محو الموهومه مع صحو المعلوم، محو شد موهوم ها با آشکار شدن معلوم. حالا اگه توضیح بود بعدا عرض خواهم کرد، فقط میخوام اینو بگم که حالا پرده وهمش دریده. یه دار و ندار گفتن علی اصغر آب نخواست، خیانه در نداشت، با یه دار و ندار اینی که از اول توهم کرده بوده شیعه و حسینی و اینها، معلوم شد که نبود. سر سرکش پرده های نفاق را دریده. سرش سرکشی کرد، طغیان کرد، پرده های پوشش و نفاق رو دارید. تو همون حدیث حقیقت حضرت علی می فهمه حد کستره لقلبت سر، درید شدن پرده به سبب چیر شدن سر. سر اون حقیقت خود شخص می جوشه و اون پرده های مجازی رو می داره. داشت یا نداشت، بود یا نبود، شد یا نشد، محرمان خلوت اونس را چه تفاوت؟ اینا فرق ایجاد نمیکنه برای کسی که یه جوری دیگه پیوند داره با امام حسین و با رسول الله و فاطمه زهرا، با علی مرتضی، با اولیای خدا. داشت یا نداشت، بود یا نبود، شد یا نشد، محرمان خلوت اونس را چه تفاوت؟ فرقی نمی کنه. این ترانه از لبی دیگر، بشنو این سرود حسین را، سرایی به سرایم. این حالا بعدا سرودن را خواهیم داشت. خب امشب شب مناسبت اختصاص داره به ذکر مصیبت مسلم ابن عقیل علیه السلام. این را من بیت حافظ را بگم: خب ما همه در جوش و خروشند زمستی، وان می که در انجاز حقیقت نمجاز است. تا حالا مجاز بودید، پرده مجاز دریده شد. چقدر آشنا می نمایی غریبه، بگو از کجایی غریبه. این از غلام رضا کافیه، شاعران معاصر، در سوگ مسلم ابن عقیل که در کوفه غریب افتاد بعد از اینکه باهاش عهد و پیمان بستن. این داستان رو میدونید، من داستان رو نمیخوام بگم، فقط ذکر مصیبتی با اون ابراز ارادت و اون جنبه سراییدن که بحث ماست. شیخ صدوق آورده از ابن عباس، علی علیه السلام به رسول خدا عرض کرد: عقیل را دوست میداری؟ عقیل برادر حضرت علی بود. پیغمبر فرمود: آری، به خدا دو بار دوستش دارم، عقیل را دو بار دوست دارم، یک بار برای خودش، یک بار خودش دوست داشتنیه، و یک بار برای اینکه ابو طالب دوستش داشت، یه بارم به خاطر اینکه ابو طالب پدرش دوستش داشت و فرزندش در راه دوستی فرزند تو کشته شود، و به خاطر اینکه فرزند این عقیل مسلم ابن عقیل به خاطر حسین کشته میشه، من به اون خاطرم دوستش دارم عقیل را، و چشم مؤمنان بر او بگرید، بر مسلم بگرید، و فرشتگان و مقرب برای او رحمت خواهند. سپس رسول خدا گریز برای مسلم تا اشکش بر سینه‌اش روان شد و فرمود: به خدا بنالم از آنچه خاندانم پس از من برخورند. در این شهر و این شب چه بی سرپناهی، نداری مگر آشنایی، غریبه، مسلم تک موند. تو خیابونای کوفه، تو کوچه پس کوچه کوچه میگشت. مسلم مدتی در کوچه های کوفه حرکت میکرد. همه خیانت کردن بهش و بیعت شکستن و نمیدانست کجا برود. در این وقت در به منزل زنی رسید که او را طوعه میگفتن و او در به منزل خود نشسته بود و انتظار فرزندش را میکشید. مسلم بر وی سلام کرد، گفت کنیز خداوند مقداری آب به من بدهی. تشنه بود در اون شب. وی آب آورد و مسلم از آن آب نوشید. سپس گفت من در این شهر منزلی ندارم، اکنون به من جای استراحتی بدهید تا بعدن از شما تلافی کنم، بعدن جبران میکنم. طوعه گفت بعد از این چه به من خواهی داد؟ گفت من مسلم ابن عقیل هستم و این مردم مرا فریب دادن و از منزلم بیرون کردن، یعنی از دیارم آوردن. حسین او رو فرستاده بود تا سفیر او باشه، نماینده او باشه تا بیاد به کوفه. گفت تو مسلم هستی؟ طوعه گفت آری من همانم. گفت اینک داخل خانه شوید. بیا داخل. او را در اتاقی غیر از اتاق خودشان جا داد و برای او فرش و غذا آورد. مسلم در این شب غذا میل نکرد، چیزی نخورد. و پس از این جریان پسرش از راه رسید و دید مادرش به اتاق زیاد رفت آمد میکند. از مادرش علت این موضوع را جویا شد. پسر پرسید کی اونجاست و بالاخره بو برد که مسلم اونجاست و صبح خبر داد به ابن زیاد. ابن زیاد لشکری فرستاد، آمدن خونه رو محاصره کردن. مسلم سوار اسب شد، از طوعه تشکر کرد و گفت خدا اجر تو رو بده، برای اینکه خونه او مورد حد که لشکریان قرار اگه زد بیرون، مدتی جنگید و بعد بالاخره خسته شد و یک تنه در برابر یه لشکر که نابرابر می جنگید دستگیرش کردن، دستاشو بستن. وقتی که می گرفته بودنش گریه می کرد. بهش گفتن که تو بچی یا مرگ می ترسی؟ گفت به خدا از مرگ نمی ترسم، از این که من به حسین نامه دادم، شما مردم کوفه با او بیعت کردید و او به اعتماد حرف من زن و فرزند و خودش و کودکانش و برداشته داره میاد اینجاها، با شما نیرنگ بازان دغلباز روبرو خواهد شد. و بعد مراسم به گونه ای که شهیدش کردند و دار زدن و رو آویزان کردن جسدش رو انشالله مرسی خانه خواهند گفت. در این شهر و این شب چه بی سر پناهی نداری مگر آشنای قریبه. دل نخلها تازه شد از عبورت، این از زبان تو است، دل نخلها تازه شد از عبورت، مگر تو ولی خدایی قریبه. تو که رد شدی نخلا بوی دیگری گرفتن، مگر تو ولی خدایی قریبه. کمینگاه دیو هست این شهر، این شهر، این شهر همشون دیوان. کمینگاه دیو هست این شهر، این شهر، مگر در دل من درایی قریبه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.